بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره فرمودن که برای سلوک الالله و سیر الالله چاره جز ورود به عالم طبیعت و دنیا و تعلق به عالم طبیعت و دنیا نیست و با ورود نفس به عالم طبیعت و دنیا و تعلقش به اجسام استحقاق عذاب جهنم، عذاب آتش برای انسان پیدا میشه، مگر اینکه نشأه انسان متبدل بشه، یعنی انسان اهل دنیا بشه اهل آخرت. و با فعل طاعات و ترک شهوات اون نقص مادی وجود انسان جبران بشه و تبدیل بشه به حسنه کمال وجودی، که وجود انسان کمال پیدا بکنه. خب این عبارتش هم خونده شد، این رو ایشون فرمودن. پیروه همین سخن یک اشکالی مطرح میشه که صدر المتعلهین اون اشکال رو طرح میفرماین و پاسخ میدن و اون اینه که این چیزی که شما راجع به ورود انسان به عالم طبیعت و دنیا فرمودید، این منافات داره با حدیث کل مولودن یولد و علی الفطره ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. این فرمایش شما با این حدیث سازگاری نداره، به خاطر اینکه نتیجه فرمایش صدر المتعلهین این بود که تولد نفس و انسان در دنیا، این خلاصه چیز خوبی نیست. با این تولد که نفس انسان تعلق به عالم طبیعت و ماده و جسم پیدا میکنه، استحقاق عذاب آتش جهنم رو واجد میشه، مستحق عذاب جهنم میشه، مگر اینکه خلاصه از این بستر، از این زمینه استفاده بکنه و خلاصه با فعل طاعات و ترک شهوات نشأه خودش رو، نشأه وجودی خودش رو متبدل کنه، از نقص مادیت به کمال تجرد و خلاصه خودش رو کامل بکنه، خودسازی بکنه. این نتیجه فرمایش شماست که تولد در عالم طبیعت این به خودی خود نفس این خلاصه چیز مطلوبی نیست، نه این باعث استحقاق عذاب آتش. و حال اون که کل مولود یولد و علی الفطره، مضمونش و مفادش این استش که نه، انسان در بد و تولد دارای فطرت الهی است، دارای خلقت الهی است، دارای فطرت پاک الهی که قرآن کریم می‌فرماید فطرت الله التي فطر الناس عليها. پس تولد در دنیا این در ابتدا چیز خوبیه، چون که انسان با فطرت پاک الهی متولد میشه، نه اینکه این چیز بدی باشه و باعث استحقاق عذاب دوزخ باشه، این چیزی که صدر المتعالین فرمود. این اشکال تنافی بین فرمایش خودشون و حدیث کل مولود یولد و علی الفطره رو ایشون مطرح میفرماین و از این اشکال پاسخ میدن. پاسخی که ایشون از این اشکال میدن اینه که میفرماین اون حدیث کل مولود یولد و علی الفطره راجع به فطرت روح است و خلقت روح در اصل ذات و وجودی که داره. کل مولود یولد و علی الفطره، این راجع به فطرت روح انسانه، اونم در اصل ذات و وجودش، که روح انسان در اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره، خب این از عالم عصمت و طهارته به خاطر تجردی که داره، اون ناظر به روح انسانه. و این سخنی که ما گفتیم راجع به وقوع نفس است در نشأه بدن، اون کل مولود یولد و علی الفطره که هر کسی بر فطرت الهی متولد میشه، یعنی روحش به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره این پاک است و از عالم عصمت و طهارت است و از عالم قدس و تجرد است. اما این سخنی که ما گفتیم راجع به گرفتار شدن نفس و واقع شدن نفس در بدن و راجع به فطرت بدنه و خلقت بدنه که از عالم اجسام هست، عالم اجسامی که تاریک ترین عالم و پست‌ترین عالمه به خاطر بعدی که از مرتبه ملکوت و حق تبارک و تعالی داره، به طوری که در حدیث نبوی وارد شده که انه تعالی ما نظر الی الاجسام مذ خلقها، یعنی خداوند از هنگامی که اجسام رو خلقت فرموده نگاه به اجسام و نظر به اجسام نفرموده، یعنی این مرتبه این عالم بعد از حق تبارک و تعالی و ملکوت او داره. پس بنابراین منافاتی بین سخن ما و حدیث کل مولود یولد و علی الفطره نیست. بله، کل مولود یولد و علی الفطره یعنی هر کس بالاخره روحش به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه ای که روحش داره این پاکه الهیه، منتها خب ثم ابواه یهودانی این رو از اون علو مرتبه ذات و اصل ذات و وجودی که داره میندازن، این رو از اون علو میندازن. بسیار خوب، بله، خب خیلی خوب، صدر المتعلین هم نه، صدر المتعلین هم فرمودن همین طفل اگر به همین حالی که الان داره تا آخر عمرش بمانه جهنمیه. جهنمیه چرا؟ چون الان این الان شیر میخواد، این فقط ورد و ذکرش، علاقش، هم مقمش، همین خواسته های مادیه دیگه، این دیگه نه کمال میفهمه نه نمیدونم معرفت مثلا متوجه میشه. یه بچه اگر به همین حال بخواد بمانه، چون خیلی ها با همین حال میمونن دیگه در تا آخر عمر، که بالاخره همون جوری که من کان فی هازی هم همون جوری که به دنیا من همون جوری میمونن. صدر المتعلین اینو فرمودن، ولی کل مولودن یولد و علی الفطره معناش اینه که اگر انسان به همین پاکی که الان بچه داره در اول بماند، این دیگه کارش درست، این دیگه بهشتی، اینه دیگه، اینا با هم منافات داره دیگه. لذا صدر المتعلهین اینجوری رفع تنافی میفرمان و بعد میفرمان بنابراین خلاصه جوابی که ایشون دادن، حدیث کل مولودن اون ناظر به فطرت بدنه و جسم چیز، کل مولوده ناظر به فطرت روح به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره، و فرمایش صدر المتعلهین هم ناظر به فطرت بدنه. این خلاصه جواب.
جسمانیت
رو
دوست داره، رو
نه چه منافاتی داره بابا، هی میگن اصل ذات و اصل وجود و مرتبه وجودی که داره برای همینه که این اشکال نشه، توجه میکنی؟ به لحاظ، نه به لحاظ این جسمانیت الحدوث بودنی که داره، به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره، که بالاخره این مرتبهش مرتبه تجرده، این برای همینه هی تأکید میشه این دو سه تا کلمه. بعد صدر المتعلهین میفرماین با همین جواب تعارض بین این حدیث که کل مولودن یولد و علی الفطره با حدیث دیگری که ان الله قد خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیها من نوره، تعارض بین این دو تا حدیث هم برطرف میشه با همین جوابی که دادیم. یه حدیث میفرماید کل مولودن یولد و علی الفطره، که هر نوزادی متولد میشه بر فطرت پاک الهی. یه حدیث میگه ان الله قد خلق الخلق فی ظلمت، خداوند انسان رو در ظلمت آفریده، ثم رش علیها من نوره، سپس از نور خودش بر اون ظلمت پاشیده. اون کل مولود یولد و علی الفطره باز ناظر به فطرت روح به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره. این ان الله قد خلق الخلق فی ظلم ناظر به فطرت بدن و خلقت بدنه، که از عالم اجسام، عالم اجسامی که تاریکترین و پسترین عالم به لحاظ بعدی که از مرتبه ملکوت و حق تبارک و تعالی داره، به طوری که در اون حدیث نبوی فرمود انه تعالی ما نظر الی الاجسام مزخلقها. ای سمر رش علیها من نورهی، این نور همون نور روح و نفسه که به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبهش خب از عالم عصمت و طهارت هست، از عالم پاکی هست، از عالم قدسه، از عالم روشنایی هست، از عالم تجرده. پس بنابراین با همین جواب تعارض بین این دوتا حدیث هم برطرف میشه. متعلق سبزواری قدس سر رو در تعلیق ایشون هم تعارض بین این حدیث کل مولود یولد و علی الفطره رو با حدیث از سعیدو سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه، ایشون هم میفرمایند با همین جواب تعارض بین حدیث کل مولودن با حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه هم رفع میشه و سه جورم سه تا وجه هم برای معنای حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه بیان می فرماید. خب تعارض بین دو تا حدیث که معلومه دیگه، چون کل مولود یولد و علی الفطره عموم هم داره دیگه، میگه هر مولودی با فطرت پاک الهی متولد میشه. اما حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه معناش اینه که بعضی از انسانها در همون بد و تولد بدبختن و شقیین، یعنی از همون شکم مادر شقاوت و بدبختی دارن. ایشون میفرماین که با همین جواب رفع تعارض میشه بین دوتا حدیث. چرا؟ چون حدیث کل مولود یولد و علی الفطره اون ناظر به فطرت روحه، باز به لحاظ اصل وجود و ذات و مرتبه‌ای که داره که از عالم عصمت و طهارت. معنای این حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه که ناظر به فطرت بدنه، ناظر به فطرت بدنه، یه وجه در معناش اینه که بعضی از بدنها اینها کینونت در اصلاب شامخه و ارحام مطهره دارند. در زیارت وارث یه فقرش همینه که اشهد و انک کنت فی الاصلاب شامخه و الارحام المطهره. ای بعضی بدنها کینونت در اصلاب شامخه و ارحام مطهره دارن و مزاج و ترکیب بدنشون یه مزاج فاضل محمودیه. بعضی هم مزاج و ترکیب بدنشون یه مزاج سیئ و مذمومیه. خب اونهایی که مزاجشون یه مزاج فاضل و محمودیه اینا خیلی راه کمال براشون آسونتر و هموارتره، اما اونهایی که مزاجشون یه مزاج سیئ مذمومیه اینها خب راه کمال براشون دشوارتره. البته سلب اختیار نمی کنه ازشون، اما در این حال اینها رسیدنشون به کمال سخت‌تر از اون دسته قبلی و ارزش بیشتری هم داره. بله بله بله، همون ترکیب، همون ترکیب بدن. بله بله، بعضی ها مزاجشون مثلا الان به لحاظ مثلا ساختار بدنی، مثلا بعضی ها مثلا تنخو هستن، بعضی ها مثلا خوشخلقن. بله، از همون اول بچه هم اینطوری هن، بعضی بچه ها عصبی مثلا پرخاشگر، بعضی از بچه ها میبینی از همون اول خنده رو، خوش اخلاق، اینجوری هست. بله، منتها عرض کردم اینجوری نیستش که حالا مثلا سلب اختیار از کسی بشه، چون با سلب اختیار دیگه تکلیف معنا نداره، دیگه دعوت به خودسازی و کمال معنا نداره، دیگه ارسال رسول و انزال کتب معنا نداره. نه، نه به جوری که سلب اختیار از شخص بکنه، ولی در این حال اون کسی که مثلا تنخو هست، خب این تمرین صبر براش خیلی مشکل تره که مثلا بخواد به این کمال مثلا نائل بشه. اما اون کسی که نه، از همون اول آرام، خوشخلق، اینا دیگه مربوط به اون مزاج و ساختار و ترکیب بدن مربوط میشه به اونها. یه وجهی. وجه دومی که ایشون میفرمان این حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه به اعتبار کینونت نفس است در بطن امهات اربع و تخمیر وجودش از ملکات حمیده یا رذیله. این معنای از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه اینه که نفس در شکم امهات اربع، یعنی عناصر اربع هست. به قول سعدی چهار طبع مخالف سرکش چند روزی بوند با هم، خش که خوش خش خونده میشه، چون یکی زان چهار شد غالب، جان شیرین براید از غالب. یا به قول حکیم سنایی که کی باشد این قفس بپردازم، در باغ الهی آشیان سازم، تا میرسه به اونجا که این چهار غریب ناموافق را خوشنود به سوی خانه ها تازم. که همین عناصر اربع باشه، نفس، که البته نفس خب در ابتدا جسمانیه دیگه، جسمانیت الحدوثه، این در شکم همین عناصر اربع است، چون این بدن و این جسم از همین عناصر ترکیب تام پیدا کرده، که انسان مرکب تامه دیگه، ترکیب تام از همین عناصر پیدا کرده، در شکم ایناست نفس و خمیرمایه وجودی خودش رو یا با ملکات حمیده میسازه یا با ملکات رذیله. اگه با ملکات حمیده ساخت سعیده، خوشبخته، اگر با ملکات رذیله ساخت شقیس، بدبخته. اینم وجه دوم معنایی که برای این حدیث مرحوم متعله سبزواری ذکر می فرما.
علتش چیه؟ چگونه
نه نه، ببینید معناش اینه که نفس اول همین بدنه، نفس اول همین بدنه، با حرکت جوهری آرام آرام ترقی پیدا میکنه، تکامل پیدا میکنه. در ضمن این ارتقا و تکامل، یا با تکرار افعال اختیاری انسان ملکات خوب ساخته میشه که میشه خمیرمایه وجودی انسان، نفس، حقیقت انسان همون نفسه، یا ملکات رذیله. اگر ملکات حمیده خمیرمایه وجودی نفس شد، یعنی تخمیر ذات با ملکات حمیده اگر صورت گرفت میشه سعید، اهل سعاده، اگرم با ملکات رذیله صورت گرفت میشه شقی، اهل شقاوه. چرا دیگه؟ چون آخه اینها به افلاک سبعه سیاره آباء سبعه میگفتن، به عناصر اربعه امهات اربعه میگفتن. بله بله دیگه، منتها این در همین بطن امهات اربعه درست میشه، یعنی در همون وقتی که نفس تعلق به جسم داره، بله در همون موقع درست میشه. این امهات اربعه به چیز میگفتن، به عناصر اربعه، افلاک سبعه سیاره رو آباء سبعه میگفتن، به جسم مرکب تام، به اجسام مرکبه تامه که معدن و نبات و حیوان باشه که انسان هم یه نوع از حیوانه، موالید سلاس یا اربع میگفتن، چون اینا معتقد بودن که از تأثیر حرکت افلاک در عناصر اربعه این تأثیر باعث میشه که این عناصر با هم ترکیب بشن و جسم مرکب تام ساخته بشه، که مولوی در دیوان شمس در اون غزلش که باز آمدم باز آمدم از پیش آن یار آمدم، در من نگر در من نگر بهر تو غمخوار آمدم، یه بیتش اینه که از چار مادر برترم و از هفت آبا نیز هم، من گوهر کانی بودم که اینجا به دیدار آمدم. این امهات اربعه، این فی بطن امه یعنی در بطن امهات اربعه. این هم وجه دوم معنایی که مرحوم حاجی ذکر می فرمان. و وجه سوم معنایی هم این استش که این حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه به اعتبار کینونت علمیه است که نفس در ام الکتاب یا ام الاقلام داره. این ناظر به کینونت نفس است، کینونت علمی در ام الکتاب یا ام الاقلام. ام الکتاب مرتبه علمی هست که همون مرتبه اعیان ثابته باشه که عرفا میگن، البته گاهی وقتا به عقل اولم اطلاق ام الکتاب میشه، ام الاقلام هم عقل اوله، ام الاقلام عقل اوله که به لحاظ این که مخلوق اوله و تأثیر داره در ایجاد موجودات مادون خودش، در ایجاد موجودات مادون به اذن الله تعالی. بعد ایشون می‌فرمایند که یعنی خلاصه نفس در مراتب علمیه بالا که حالا مرتبه اعیان ثابته باشه یا مرتبه وجود عقل اول باشه، در اونجا معلوم سعادت و شقاوتش. خلاصه برای حق تبارک و تعالی و مبادی عالیه اینجوری نیست که مثلا سعادت و شقاوت انسان مجهول باشه بعدن معلوم بشه، نه از قبل از پیش معلومه، البته با حفظ اختیار انسان. اینجوری نیست که نافی اختیار باشه. نه دیگه، اون که بنا شد کل مولودن به فطرت روح مربوط باشه، اینا به فطرت بدن، اینا به فطرت بدن، به خلقت بدن. یعنی ببینید، یعنی اگر تعلق روح به بدن نبود، اگر بنا بود که روح در همون مرتبه ذات و اصل و وجود خودش بماند که همه سعید بودن، کسی شقی نبود، اینها همه به لحاظ علاقه و تعلقی است که روح به جسم پیدا کرده و آمده در این تاریک خانه عالم طبیعت، در این ظلمتکده عالم طبیعت. حالا اینجاست که سعادت و شقاوت پیدا میشه، بخشی سعید میشن بخشی شقی میشن، البته این از پیش معلوم است برای مبادی عالیه و حق تبارک و تعالی. ولذا ایشون میفرمان که بنابر وجه سوم این حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه معناش با حدیث از سعید و سعیدون فی الازل و شقی و شقیون فی ما لم یزل یکی میشه، که از سعید و سعیدون فی الازل و شقی و شقیون لم یزل، نه فی ما لم یزل، که سعید سعید از ازل، شقی هم شقی همیشه. اینجوری نیستش که مثلا اول سعید باشه بعد شقی بشه، اینجوری نیست. این یکی میشه. چرا؟ به خاطر این که سعادت و شقاوت هر کسی با حفظ اختیارش، این از ازل معلوم است برای حق تبارک و تعالی، هم در مرتبه اعیان ثابته که عرفا بهش مرتبه علمیه میگن، هم در وجود عقل اول، که اون قولی هم که باز دیروزم ما دوبارم اشتباه کردیم، بله بالاخره رفتیم نگاه کردیم، بله اون قول سالیس ملتیس در علم حق تبارک و تعالی و اصلا ربطی به علم اجمالی تفصیلی نداره. او میگه که علم حق تبارک و تعالی منفصل از ذات خودش هست، جدای از ذاتش، بیرون از ذات، و علم حق به عقل اول حضوریه و به غیر عقل اول حصولیه، از راه صوری که موجودات در عقل اول دارن، که من فقط این قسمتشو میخواستم تذکر بدم که مرتبط بود با اون بحث پری روز ما. اینا حالا وجوهی است که مرحوم حاجی برای این حدیث از سعید و سعیدون فی بطن امه و شقی و شقیون فی بطن امه میفرماید. بعد ایشون در پایان میفرمایند که وعلم یا حبیبی، همونطور که برای سلوک الالله ورود در عالم طبیعت لازم بود که ایشان فرمودن که چاره ای نیست این که انسان قدم در عرصه طبیعت بگذاره، همچنین برای خلاصی از تعلقات طبیعی، تعلقات دنیوی و علایق دنیوی، شناخت اجسام و محسوسات و موجودات طبیعی لازمه، یعنی شناخت دنیا. چطور ورود به دنیا، قدم گذاشتن به عرصه طبیعت برای سیر الالله و سلوک الالله لازم بود که ایشون فرمودن دیروز، حالا می فرماین برای رهایی از چنگال عالم طبیعت، از چنگ عالم طبیعت و تعلقات طبیعی و علایق دنیوی، شناخت طبیعت و شناخت دنیا لازمه. معرفت موجودات طبیعی دنیوی یعنی آگاهی پیدا کردن از دنیا و اجسام و محسوسات و موجودات طبیعی هم لازمه. چرا؟ به خاطر این که برای رهایی از چنگ عالم طبیعت و علایق طبیعی و دنیوی، زهد در دنیا و از دنیا و رغبت و اشتیاق به آخرت، به قول امروزی ها این دوتا فاکتور لازمه، این دوتا عنصر لازمه. اگر انسان بخواد از چنگ عالم طبیعت و علایق طبیعی رهایی پیدا بکنه، باید نسبت به دنیا زهد بورزد، یعنی بی‌رغبتی، و نسبت به آخرت اشتیاق و رغبت و میل پیدا بکنه. خب برای زهد در دنیا باید خست و پستی دنیا رو بشناسه تا زهد بورزه. همینجوری که نمیشه انسان زهد ببرد، چرا بی رغبت باشه به دنیا؟ باید بی ارزشی و خست و دناعت و پستی دنیا رو پی ببره تا اون وقت انگیزه پیدا بکنه برای بی رغبتی به دنیا. از اون طرف هم باید به شرافت آخرت، به شرف آخرت و علو آخرت و رفعت آخرت و والا مرتبه بودن و بلند مرتبه بودن نشأه آخرت باید آشنایی پیدا بکنه، معرفت پیدا بکنه تا اشتیاق به آخرت پیدا بکنه. و برای فهم خست دنیا و شرف آخرت معرفت محسوسات، موجودات طبیعی و در یک کلمه دنیا لازمه. چرا؟ به خاطر اینکه دنیا و آخرت اینا از جهت خست و شرف دونو و علو، اولیت و آخریت متضایفین و معرفت به یکی از متضایفین مستلزم معرفت به دیگری است و جهل به یکی مستلزم جهل به دیگری است. لذا لازم است که انسان هم دنیا رو بشناسه هم آخرت رو. یعنی نمیشه آخرت رو بدون دنیا بشناسه. بنابراین دنیا شناسی لازمه، معرفت به محسوسات و موجودات طبیعی لازمه و لذا ایشون میفرمان که حکما بحث از طبیعیات رو در فلسفه مطرح میکنن. طرح بحث از طبیعیات در فلسفه برای انتقال به الهیاته و الا حکیم با موجودات طبیعی چه کار داره؟ این که بحث از محسوسات رو مطرح میکنه برای اینه که این مقدمه باشه برای بحث از غیبیات، برای بحث از غیر محسوسات، برای بحث از مجردات، برای بحث از مبادی عالیه، فرشتگان الهی و حق تبارک و تعالی، برای ایمان به خداوند و غیب او. البته ایشون میگن وجوه دیگری هم هست برای علت بحث حکما از طبیعیات، مثل این که مثلا طبیعیات نزدیکتر به ما هستن، محسوسات مشاهد ما هستن، در پیشگاه ما هستن، مشهود ما هستن و ما انس با موجودات طبیعی و محسوسات داریم، یعنی یه موجودات دم دستی هن. و حکیم که میخواد بحث از موجودات بکنه خب باید از موجودات دم دستی شروع بکنه تا برسه به موجودات بالاتر که بحث از الهیات باشه که بهش ما بعد از طبیعه میگن، بحث از ما بعد از طبیعیات بکنه. پس بنابراین بحث حکما از دنیا و طبیعت به خاطر بحث از آخرت و غیب و حق تبارک و تعالی است. همونطور که قرآن کریم می‌فرماید ولقد علمتم النشأة الاولى فلولا تذکرون، یعنی شما که نشأه دنیا رو شناختید، به نشأه دنیا پی بردید، چرا متذکر آخرت نمی‌شید؟ چرا منتقل به نشأه آخرت نمی‌شید؟ توجه به نشأه آخرت پیدا نمی‌کنید؟ بحث حکما هم از طبیعیات برای توجه دادن به الهیات هست و به این ترتیب بحث فصل 11 هم تمام میشه. بله؟ خودشون خودشونه که نمیگن که، حکما رو دارن میگن، از خودشون که صحبت نمیکنن، اخبار از نفس که نمیکنن. فَإِنْ قُلْتْ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَ يُنَافِي مَعْنَى قَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْحَدِيثِ. اگر کسی اشکال بکنه بگه این چیزی که شما گفتید، شما گفتید با ورود، اولا ورود به عالم طبیعت قهری است، مفری ازش نیست برای سیر الالله، و ثانیاً به مجرد این ورود استحقاق آتش پیدا میشه برای آدم، لذا باید تلاش بکنه در طول عمر که این تعلق طبیعی رو قطع کنه، این علاقه طبیعی رو قطع کنه. این فرمایش شما منافات داره با مضمون حدیث پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم یا معصوم علیه السلام، که حالا نمیدونیم ایشون رو علیه السلام فرمودن، کل مولودن یولد و علی الفطره، که هر مولودی با فطرت پاک الهی متولد میشه. یعنی در آغاز آره، مثلا یه کسی که میخوان بگن، حتی در چیزم داریم در احادیث، مثلا کسی که مثلا حج انجام میده مثل بدو تولد پاک میشه از گناه ها، بچه همه میگن دیگه مثل بچه پاک. خب این با این حدیث منافات داره. الحدیث که ادامه حدیث اینه، ثم ابواه یهودانه او ینصرانه او یمجسانه. قلت لا منافات بینهما، جوابش اینه که نه، بین این سخن ما و بین این حدیث منافاتی نیست. چرا؟ لان المذکور فی الحدیث هو فطرت الروح، چون اون چه در حدیث آمده مربوط به خلقت روح، که روح اونم نه اون روحی که الان شده جسم در این بچه، روح این بچه به لحاظ اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره که مرتبه تجرد باشه، اما نه اینی که حالا فعلا هنوز این در آغاز راهه. چرا؟ لأنها به حسب ذاتها من عالم القدس و الطهاره، چون فطرت روح بر حسب اصل ذات و وجود و مرتبه‌ای که داره که مرتبه عقل است و تجرد، من عالم القدس و الطهاره، از عالم پاکی و خلاصه نزاهت و قداست و قدس و طهارت. والذی کلامنا فیه هو ابتداء نشأة البدن و وقوع النفس فیها، اما اون سخنی که ما گفتیم راجع به شروع نشأه بدن و جسم انسان بود و وقوع نفس در نشأه بدن بر حسب همون جسمانیت الحدوث بودن نفس ناطقه که صدر المتعلهین قائل هست. پس بنابراین سخن ما در خلقت بدن و جسم بود، که اگر همینطور جسم باقی بمونه شخص و به کمال تجرد نائل نشه، به سعادت تجرد، اونم نه شقاوت در مرتبه تجرد که جهنم باشه، چون بالاخره حالا انتقال به نشه مثال برای همه هست، منتها چجوری؟ فهیه اگه همینجوری بمونه این بالاخره باعث بدبختی است، کمال پیدا نکنه. فهیه فطرت البدن الذي حصل من الاجسام الحسيه الماديه التي وجودها اخص الوجودات و ازلمها و ابعدها عن الله و ملکوته. پس بنابراین فهیه فطرت البدن، یعنی فهیه فطرت البدن، کلام ما ابتداء نشأه بدن و وقوع نفس در بدنه، که فهیه فطرت البدن. حالا این فهیه رو به کجا بزنیم؟ خب که همون فطرت البدن دارن میگن دیگه، نشأه بدن خلقت بدنه. حالا فهیه یا نه همون ابتدا هم میشه، چون مصدر عیبی نداره، میشه مؤنث هم بهش برگرده. فهیه ابتداء نشأه بدن، همون فطرت بدنه، یا وقوع نفس در بدن همون فطرت بدنه، ساختمان بدن و خلقت بدنه، بدنی که حاصل میشه از اجسام حسی مادی، اجسام حسی مادی که وجودشون پسترین وجودات و تاریکترین وجودات و دورترین وجودات از خداوند و غیب او و ملکوت او هستند. فطرت که اینجا یعنی خلقت، یکیش مربوط به خلقت روحه، یکی مربوط به خلقت بدن. وقد ورد فی الحدیث النبوی صلی الله علیه و آله و سلم انه تعالی ما نظر الی الاجسام مز خلقها، که خداوند اون نظر رحمتی که باید خلاصه مثلا به موجودات داشته باشه، از وقتی که اجسام رو خلق کرده به اجسام نداشته. و به ما ذکرناه ایزن اندفعت تدافع بین حدیثین، با همین جوابی که ما دادیم نیز تعارض بین دو تا حدیث، بین حدیثین مشهورین، بین دو تا حدیث مشهور برطرف میشه. احد و با یکیش همین کل مولوده یولد و علی الفطره که مربوط به فطرت روح، ول آخر و ان الله قد خلق الخلق فی ظلمت ثم رش علیها من نوره الحدیث تا آخر. خداوند خلق رو به لحاظ بدنه در یه تاریکی که همین عالم تاریکخانه یا عالم طبیعت باشه خلق کرد، سپس پاشید بر اون ظلمت از نور خودش که نور وجود نفس باشه و روح باشه، که نور مربوط به روح. خب مرحوم حاجی هم که ملاحظه می فرمایید حاشیهشونو که به طور کامل حاشیهشون رو من توضیح دادم. بعد صدر المتعلین می فرماد و علم یا حبیبی انهو کما لابد من ورود که الهاز العالم الحسی فلابد لک فی الخلاص عنه و عن علائقه من معرفت الامور المحسوسه. همونطور که گفتیم باید چاره ای نیست که انسان وارد بشه در عالم طبیعت. حالا نکته ای که الان میگیم اینه که لازم هم است برای انسان در رهایی از عالم حس و علائق حسی، تعلقات حسی، لازم است چی؟ من معرفت الامور المحسوسه، که معرفت به دنیا و محسوسات پیدا بکنه. چرا؟ لأن المهاجرت عنها انما یکونو به زهد فیها، هجرت از دنیا که بخواد خلاص بشه از دنیا همانا با زهد در دنیا و بیرغبتی در دنیا حاصل میشه. و هو لا یحصل الا به معرفتها و العلم به دناعتها و خصتها. زهد از دنیا هم حاصل نمیشه مگر با شناخت دنیا و علم به دناعت و خصت دنیا. ولأن الدنیا والآخرت واقعتان تحت جنس المضاف من جهت الدنو والعلو و الدناعت و الشرف و الاولیت و الاخرویه. و چون دنیا و آخرت اینها متضایفین هستند از جهت دنو و نزدیکی که دنیا داره و علو و بلند مرتبه ای که آخرت داره. چی؟ نه نه، این دنو، دناعت رو بعد میگن. دنیا هم میتونه از دنو باشه هم از دناعت باشه، و دناعتی که دنیا داره و شرفی که آخرت داره و اولیتی که دنیا داره و اخرویتی که آخرت داره. و معرفت و احد المضافین یستلزم و معرفت الاخره معن و کذا جهالت و احد ما مع جهالت الاخر. شناخت یکی از متضایفین مستلزم شناخت دیگری است و جهالت یکی هم همراه با جهالت دیگری است. فمن لم یعرف دنیا و خصتها لم یعرف الاخرته و شرفها، کسی که معرفت به دنیا و پستی دنیا نداشته باشه نمیتونه معرفت به آخرت و شرافت آخرت پیدا بکنه. و من لم یعرف الاخرت و شرفها کیف اختارها و اشتاق الیها. کسی که معرفت به آخرت و شرافتش نداشته باشه چطور میخواد دنبال آخرت باشه و اشتیاق به آخرت داشته باشه؟ استاد فقید رضوان الله تعالی علیه از استاد مرحومشون علامه طباطبایی نقل میفرمودند که هیچ کس دنیا را مانند امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه در نهج البلاغه معرفی نکرد. هیچ کس مثل امیر المؤمنین چهره دنیا رو برای انسان ترسیم نکرده جوری که ایشون ترسیم فرموده در نهج البلاغه، به طوری که حضرت خودش فرمود والله لدنیاکم هازهی احون فی عینی من عراق خنزیر فی ید مجزومه. قسم یاد فرمود که این دنیای شما در چشم من خارتره و سبکتره از استخوان خوک در دست آدم جزامی، کسی که مبتلا به مرض جزام و خوره است. چطور اگر یه استخوان خوکی در دست او باشه انسان رغبت نمی کنه به اون؟ امیرالمومنین قسم یاد فرمود که دنیا در نظر من چنینه. یا این که فرمود از دنیا دار و مغره، از دنیا دار و ممره، لا دار و مغر و الناس فیها رجلان فمن باع نفسه فیها فقط من باع نفسه فیها فقط اوبقها و من ابتاع نفسه فقط اعتقها. فرمود دنیا دار عبوره، دار گذره، دار قرار نیست، جایی نیست، بنا نیست انسان در دنیا بمونه. مردم دو دسته هستن در دنیا، یه عده خودشونو میفروشن در دنیا، اینها خودشون رو به بند در میارن، به بند میکشن، یه عده خودشونو میخرن، همه مشغول خرید و فروشن، یه عده متاع نفس خودشون رو میفروشن و اینا خودشون رو گرفتار میکنن، یه دم نه میخرن، خودشون رو میخرن در همین بازار دنیا و اینا خودشون رو آزاد میکنن. یا اینکه فرمود که من ابصر بها بصرت رو و من ابصر الیها اعمت رو. اگر انسان دنیا رو وسیله ابصار خودش قرار بده، من ابصر بها ابزار قرار بده، خب این بصرت رو چشمش باز میشه، دنیا چشم اونو باز میکنه. اما و من ابصر الیها، کسی که نگاهش رو به خود دنیا بدوزه، نه ای که دنیا رو ابزار ببینه، اعمت رو دنیا اون رو کور میکنه. و فرمایشات دیگری که فرمود، یعنی حق مطلب را امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه درباره دنیا ادا فرموده. و لهذا و لوجوه اخرى، به خاطر این وجهی که الان گفتیم که معرفت به محسوسات لازمه و به خاطر وجوه دیگری، ما در حاشیه یادداشت کردیم که کون الاجسام موجودتن به ایدینا، که اجسام دم دستن. اعتن الحکماء بالبحث عن الاجسام الطبیعیه و احوال المحسوسات، حکما اهتمام ورزیدن به بحث از طبیعیات و طبیعیات حکمت رو مطرح کردن. لینتقلوا منها الى ماوراء المحسوسات و ما بعد الطبیعیات، تا منتقل بشن از این محسوسات به ماوراء محسوسات و ما بعد طبیعیات که الهیات باشه. کما قال تعالی، چنان که خداوند فرمود ولقد علمتم النشأت الاولى فلولا تذکرون، یعنی علم به دنیا باید مقدمه تذکر و توجه به آخرت باشه. و صلی الله علیه.